أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. رحمة الله على عبادهم أجمل من العامر ويدل على وجوب تناهل إلى التامة، خاصة ما تقدم أن وجود المعلول وجود رابط بالنسبة إلى علته. فرمودن که تسلسل محال، تسلسل در علل یعنی علت و معلول به صورت زنجیروار اگر بخواد ادامه پیدا کنه علاوه به نهایه محاله. یه دلیل بر احتمال اقامه کردن که معروف است به برهان وسط و طرف ابن سینا، که با اون دلیل اثبات میشه که تسلسل محال است، سلسله علل و معلول بخواد علاوه به نهایه باشه محاله، چه از طرف علت علاوه به نهایه بخواد بره، چه از طرف معلول الی غیر النهایه باشه، و چه اینکه هر دو طرف، یعنی سه جور تسلسل رو اون دلیل ابطال میکنه: تسلسل تصاعدی، تنازلی و طرفینی، هم تصاعدی و هم تنازلی. اما دلیل دیگری که آورده شده بر بلان تسلسل، دلیلی که از راه وجود رابط اقامه شده، که این دلیل فقط یک نوع تسلسل رو ابطال میکنه، و این همون تسلسلی است که محل نزاع است به قائل به خداوند متعال الهی و غیر الهی، یعنی تسلسل تصاعدی. این در طرف علت و معلت نمیشه همینطور بره الی نهایه و به علت العلل نرسد، اما طرف معلول اگر به الی غیر النهایه دلیل نمیگه باطله، نمیتونه اثبات بکنه بطلانش. پس از این طرف تسلسل محاله، این معلول معلول علتی باشد اونم معلول علتی باشد و همین الی غیر النهایه. اما اگر از این طرف این معلول علت داشته باشد و اون معلول هم ببخشید این معلول علت چیز باشد و خود اون چیز هم علت چیز دیگر باشد و خود اون هم علت چیز دیگر باشد، از این درچی بره پایین، دلیل بر بطل نمیتونه باشه. و حاصل این دلیل این است که معلول اونطوری که گذشت وجودی مستقل ندارد، وجودش وجود رابطه، وجودش با نیاز با چیز نیست. یه وجود داشته باشه و یه بحث نیاز، وجود عین نیازه، وجودش عین ارتباط، عین وابستگی به علته، نه وجودی دارد و وابسته، اصلا هست وابسته، این کل هستی که کل جمعیز بیشتر نیست چون هستی بسیطه، همه ی هستی معلول وابسته چون علت هستی بخش اوست. خب حالا وقتی این معلول اینه که وجود وابسته است، وجود رابطه، اگر یک سلسله از علل همینطوری داشته باشی و الی غیر النهایه بره، هر یک از اینا معلولند. بنابراین ما یک مجموعه معلول داریم، چون همه اینا معلولند، به جای نداریم که دیگه خود او معلول نباشد. هر چی بریم پیش باز اون شی معلول هست. اگه برسیم به یه جایی که یه شیی باشه که فقط علت باشه و معلول باشه، که خب این تسلسل نمیشه. ولی اگر هر رو پیش بره، این سلسله و مجموعه ما داریم همشون معلولن، یک مجموعه معلول ما داریم، مجموعه معلول یعنی یک مجموعه وجود وابسته داریم. این مجموعه وجود وابسته کجا وابسته ان؟ چیزی نیست که بهش وابسته شن. این کل این سلسله همه معلولند، همه وجود رابطن، به این که این وجود رابط مستقلی باشد که مقبش باشه، مستقلی وجود نداره و این محال است. رابط باشه یعنی وابسته باشه، ولی چیزی که این به اون مرتبط باشه نباشه. این وجود وجود رابط باشه، ولی مستقلی که مقبم این نباشه، این معنیش اینه که هم رابط هست و هم رابط نیست. بنابراین چون وجود معلول وجود رابطه احتیاج به مستقره، این یه مقدمه، و چون سلسله همه معلول یعنی وجود رابطه، باید مستقلی در ابتدا باشه، ولی اگر مستقلی در ابتدا نباشه لازمش اینه که یک منوعه رابط داشته باشیم به اینکه مستقلی باشد که مقوم آن باشه، و این معناش اینه که این مجموعه رابط نیز فرضه، فرض اینه که هم معلولن، باید هم معلولش هم معلول نباشم، تناقض چیزی جز لذا فرمان و یدل علی وجوب تناه التامته خاصه و دلالت کند بر لزوم تناه علل تامه. فرق اون قبلی هم علل تامه رو میگفت تسلسلش مهم علل ناقص را، چه تسلسل تصاعدی چه تنازلی چه طرفینی، ولی این دلیل اولا فقط در علل تامه است، چون معلول وجود رابط است به علت تامش، وابسته است به علت تامش و نه وابسته باشه به اجزا، به کل وابسته است. پس بنابراین این دلیل اولا فقط در علل تامه است، ثانیا همونی که از خارج گفتیم فقط در این طرف تسلسل رو ابطال میکنه، در طرف تصاعد دلالت میکند این دلیل بر لزوم متناهی بودن علل تامه، یعنی بر اینکه نمیشه این علل تامه همینطور الی غیر النهایه برن و بشن متسلسل، تسلسل پیش بیاد، نمیشه اینطور باشه، باید متناهی بشه، به یه جای ختم بشه. دلالت میکند بر وجوب تناهی علل تامه خاصتا ما تقدم اونچرا که قبلا گفتیم که ان وجود المعلول وجود رابط به نسبت الی علت، وجود معلول وجود رابط است نسبت به علت، وجودی نیست که نیاز داشته باشه، یه وجود باشه یه نیاز، اصل هستیش نیازه، چون هستیشو علت میده نه اینکه یه وصفی به او علت بده. گفته که اون چیه گفت مقدمه قبلا داشتیم وجود معلول، بله 82 داشتیم دو صفحه پیش، که وجود معلول وجود رابط هست بس به علتش. خب این حالا چطور دلالت میکنه بر لانه تسلسل؟ این حرف که رابط نسبت به علت بیبره این که لو فانه لو ترتبت العلیت و المعلیه فی صلت غیر متناهیه من غیر ان یمتعلا علت غیر معلوله، و اگر به فرض محال، این که نیست محاله، ولی به فرض علیت معلول همینطور ترتب بباشه در یک زنجیری غیر متناهی ختم نشه، غیر متناهی یعنی من ان ینتهی الی الا غیر معلوله، نه اینکه ختم بشود به علتی که خود او دیگه معلول، بلکه هر کدوم از اینا اگر علت معلولم هست، علتش کار نداریم، معلول که هست، معلولم وجود رابطه، چون چیزی در استدلال ما کار میاد معل بودن اینهاست. پس اگر معلولیت همینطور ترتب پیدا کنه در یک سلسله غیر متناهی بدون اینکه ختم بشه به علت غیر معلول، به علتی که خود معلول نیست، اگه اینطوری باشه کان وجوداتون رابطتون متحققتنه، خواهند بود وجود رابطی محقق، من غیر بود نفسی تقوم بهی، به ها غلطه، به اینکه وجود نفسی مطلی باشد که این وجودات رتق قائمه به اون وجود نفسی با قومو بهی، از باب تشبیه معقول به محسوس، مثل که میگیم آقا این تیر وایستاده به خاطر چی؟ به خاطر اینکه تکیه کرده به اون یکی تیر، اون یکی تیر هم وایستاده، چرا؟ اینجا وایستاده به جای موجوده، در معلول میگیم این معلول موجوده، چرا؟ چون علتش هست، تکیه کرده بر علت. حالا اینجا میگیم این تیر وایستاده، ایستادن رو بذارید به جای موجود، به خاطر اینکه تکیه کرده به اون تیر دیگه، چون اون تیر دیگه نگهش داشته وایستاده، خب اون یکی تیر هم وایستاده، چرا؟ چون تکیه کرده به یه تیر دیگه، اون تیر هم وایستاده، چرا؟ چون تکیه کرده به یه تیر دیگه، آخرش که چی؟ ای بنا باشه آخرش به یه دیواری ختم نشه، به یه کوهی ختم نشه، به یه سنگی ختم نشه که او دیگه تکیش به چیز دیگه نیست، همه این تیرا افتادن، یعنی معدومن، چون ایستادن اینجا به جای وجود اونجا گذاشتیم دیگه، از باب تشبیه معقول به محسوس اینطوری میشه، این متکی به اون، اونم متکی به اونم، آخری متکی به چی؟ آخری هم متکی به هیچی نیست، پس همه اینا باید افتاده باشن، ایستادن برایشون معقول نیست. اگر مترتب باشد علیت و معلولیت در یک سلسله غیر متناهی بدون اینکه ختم بشود به یک علت غیر معلول، خواهند بود وجودات رابطی محقق بدون اینکه وجود نفسی مستقلی باشد که تقوم این وجودات رابطه بهی به اون وجود نفسی. خب باشه رابط باشه و مستقل نباشه، فرمان با هوا محال. رابط اگر باشه و مستقلی که این رابط به او مربوط باشه نباشه، این معنیش اینه که این رابط رابط نیست، معنیش اینه که خود این رابط مستقل است. پس هم رابط هست و هم رابط نیست، تناقض. ولهم علی استحالت تسلسل حجج اخرى، و برای فلاسفه بر استحاله تسلسل ظاهرا در اسفار 11 برهان میکرده. بر استحاله تسلسل ادله دیگری هم هست که مذکورتون فل متولات، این آغاز حکمت، بدایت الحکمه، همین دوتاش کافیه. فصل ششم در اقسام علت فاعلیه. اصلا علت فاعلی یعنی چه؟ علت فاعلی یعنی اونی که وجود معلول رو میده، یعنی سازنده معلول، یعنی اون هستی بخش، اون علت فاعلیه. در مقابل علت مادی که علت قابلیه، در مقابل علت سوری که فعلیت معلول به اوست، در مقابل علت غایی که محرک علت فاعلیه. علت فاعلی یعنی اون هستی بخش، اونی که معلول به وسیله او به وجود میاد. خب علت فاعلی میفرمان که 8 قسمه. برای اینکه یا علت علم به کارش داره یا علم به کارش نداره، علتی است که عالمانه کار میکنه یا علتی هست که عالمانه کار نمیکنه. اون علتی که عالمانه کار نمیکنه دو جوره، یه وقت کاری میکنه که مطابق با سرشت و طبیعتشه، کاری رو میکنه که برای او ساخته شده، یه وقت نه، کاری رو میکنه که مطابق با سرشتش نیست، برای این کار ساخته نشده. قسم اول رو بهش میگن فاعل به طبع. فاعل به طبع یعنی اون فاعلی که علم نداره به کارش، کارش عالمانه نیست و کاری رو که انجام میدهد این کار مطابق سرشتشه. مثل اینکه دستگاه هاضمه من غذا رو هضم میکنه، دستگاه هاضمه هضم انجام میده بدون اینکه خودش خبر از هضم داشته باشه. فاعلی است که داره کار میکنه. البته دستگاه هاضمه که میگیم نظر دقیق نیست، نظر غیر دقیق، باید بگیم نفس در مرتبه دستگاه هاضمه، چون این مری و معده و روده ها نیستن چه غذا رو جذب میکنن و هضم میکنن، این نفس است که اونجا حضوره و با حضور خودش اون کار رو میده. لذا وقتی نفس میره دیگه همه اینا متوقف میشه. پس نفس، ولی خب نفس مراتبیه، نفس در عین این که یه وجوده هم در هاضمه حضور داره، در مرتبه یه تعقل حضور داره، هم در مورد کارهای بی ارادی حضور داره، هم در مورد کارهای ارادی حضور داره. و این است که من عرف نفس فقط عرف ربه، یک وجودی که همه این کمالات رو به وحدتهی او داره، او هضم میکنه، او حاکم میکنه، او اراده میکنه، او تصور حس همینه، هم احساس داره هم تعقل، همه اینا رو داره. در اون مرتبه مادونش، در پایین پایینش که داره هضم میکنه، این کار کار غیر عالمانه، هیچ اطلاعی ازش نداره، تا منو نشون ندن یا توی دستگاهی یا دیگری رو به من نشون نده دستگاه هاضمه چه کار میکنه، من هیچ خبری ازش ندارم، با اینکه من هستم. پس من در اون مرتبه جاهل از کارش، کار عالمانه نیست، کارش عالمانه و این کاری که انجام میده بر طبق سرشتش هست، یعنی ساخته شده. نفس در اون مرتبه کارش اینه غذا رو بگیره، شیره بهش بده، هضم کنه، جذبش بکنه. این یک نوع فاعل. قسم دوم فاعل اینه که فاعل عالم نیست، بره کارش کار عالمانه نیست، ولی کاری هم که انجام میده خلاف فطرت و خلاف طبعشه، برای این کار نشده، مثل اینکه همین نقد در همین مرتبه یازمه وقتی مریض باشه به جای این غذا رو جذب کنه غذا رو برمیگردونه. برگرداندن غذا نفس در مرتبه حال در این کار نستنش، ساختنش برای اینکه غذا رو جذب بکنه. الان عوامل بیرونی او رو تحت فشار قرار میده، میکروب ها و عوامل دیگری که موجب اون مزن اون مرض او رو تحت فشار قرار داده، قادرش کرده که این کار خلاف طبع رو انجام بده. به این میگن فاصل بذر. این مثالیست که ایشون زده. ساده ترش اینه که سنگو که از بالا رها میکن طبعش اینه که بیاد پایین، میشه فاعل به طبع. هیچ خبرم از این حرفش نداره. یه سنگ هم که میذاره تو فلاخون برای تاب میکنی سنگ قلاب، این طبعش این نبود که حرکت بکنه یا به طرف بالا بره، ولی الان داره میره خاطر اینکه عامل خارجی او رو وادار که اونجا هم سنگ میره. اولا سنگ میرفت، هر دو حرکت ها مال سنگ، فاعل حرکت سنگ است، ولی یکیش بر طبق طبعشه که بر خلاف طبعشه. تب که میگیم یعنی سرش، نه تب یعنی اونی که انسان داره که تب میگه که در جمادات دیگه معنا داشته باشه. این دو قسم. و یه وقت نه فاعل عالم نیست به کارش، عالم هست. این دو قال فاعل غیر عالم، اما فاعلی که عالم کار میکنه بفرمایید که اونم پنج قسم داره. برای اینکه کسی عالمانه کار میکنه یا همون علم عین کار اوست، علمش و کارش دوتا نیست، علم او همان کار اوست و علمش احرام مقدم کار نیست، یعنی قبل از کار علم داره. چون علم این کار دیگه، علم این کاره، پس دیگه علم قبل از کار نداره، قبل از فعلش بهش علم نداره، علمش همون با فعلش محقق میشه و علمش این فعلشه. به این میگن فاعل بر، بله بر رضا. فاعل بر رضا این اون است که شما الان میشینی و یه گاو پلنگ تو ذهن خودتون میسازی، یه انسان دو سر تو ذهن خودتون میسازی. نفس که این موجود رو میسازه علم به او هم داره، ولی علمش به چیه؟ به همینی که اینو میسازه. این نفس که اینو ساخته، این ذهن من است که اینو ساخته و این رو که ساخته، علمش به این عبارت است از همین صورتی که الان ساخته و قبل از علم ندارد. به میگن فاعل بر را. البته برادرش کار کرده. ما اول قاعدش این بود که این که من گفتم بخاطر این که اینطوری ما تقسیم میکنیم، اون فعلی که عالمانه کار میکنه، عالمانه کار نمیکنه، همون دو قسم. فاعلی که عالمانه میکنه یه وقت با اراده، یه وقت بی اراده. اول ما بی اراده هر رو گفته باشیم. بی اراده فاعل عالم باشه ولی بی اراده کار بکنه، مثل اینکه یک کسی رو مسلسل باش میگیرن که یالا این کار بکن، خودش دلش نمیخواد، وادار میکنم به کارش هم علم داره، مسلسل باید سرش میگن یالا زیدو بکش، یالا بچه خودتو بکش. حالا بچه خودش شاید نکشه، خودش کشته بشه، حالا در فرض بکشه، اگه این کار رو انجام داد، این فعلیست که عالمانه است، یعنی توجه داره ولی بی اراده است، خودش نمیخواد. این فشار خارجی است که او رو وادار کرده. به این میگن فاعل بالجبر. اینو اول خوب بدون گفتیم. بعد اون وقت اگر علم دارد و اراده دارد و علمش این فعلشه، همونی که الان گفتیم فاعل بالرضا. اگر نه، علمش قبل از فعلشه. یه وقت است که این علم کافی است برای تحقق فعل، یه وقت است که نه، علم کافی نیست برای تحقق فعل، باید علاوه بر علم یک انگیزه هم کنار علم باشه. اینی که احتیاج به انگیزه زائد داره به این میگن فاعل بالقصد، مثل انسان در کارهای معمولیش. بنده تصور میکنم آمدن به مؤسسه را، ولی تصور تنها کافی نیست برای اینکه این عمل از من سر بزنه، باید یه انگیزه هم باشه، یا الهی که قربتن الالله بلند میشه میام اینجا، یا شیطانی یعنی برای غیر خدا، چون غیر خدا که شد شیطانی، میام برای اینکه نعوذ بالله فلان مثلا چیز رو در حق میگن، یا میام برای اینکه اینجا مثلا فلان نتیجه رو داره. اینطور شد میشه دایی. به هر حال باید این داییه زمینه بره، یا داییه الهی یا داییه شیطان. صرف تصور باعث کار نمیشه. خیلی وقتا اونجا آدم نشسته و تصور میکنه، ولی تصور دنبالش عمل نیست، چون انگیزه نیست. باید تصور باشه، انگیزم باشه. من صبح تو خونه تصور میکنم نون گرفتن را، ولی اگر انگیزشم باشه بلند میشم برم نون میگیرم. اگر انگیزه ای نباشه بلند نمیشم. تصور نون گرفتن رو کردن، همه کارامون نوعا همینطوره. اول تصورش رو میکنیم، بعد اگر دایی براش داشتیم انجام میدیم، اگر انگیزه ای نداشتیم انجام نمیدیم. نوش میگم فاعل بالقرد.
انگیزه همون عمله؟
نه، انگیزه اونی که وادار میکنه من را به عمل. سیر شدن، میگم آقا گرسنمه، برای اینکه سیر بشم تصور میکنم نون خریدن را، و همین کافی نیست برای رفتن دنبال نون. گرسنمه، باید سیر بشم، احتیاج دارم. برای اینکه سیر بشم میرم.
باید برم تا گرسنگی و تصور با هم بازم کار درست
بکنم. بله، اون که شکی نیست. میخوای ببینی عمل چرا محقق میشه؟ خود عمل معلول منه نیست؟ من این کار رو انجام میدم چرا؟ علت که کار انجام میده عالمانه هست، علمش هم قبل از کار، یعنی پیش از اینکه قدم برداره تصور کرده قدم برداشتن رو. این معلول که محقق میشه با علم تنها هم محقق نمیشه. تصور که کردی فوری قدم بلند نمیشه، باید انگیزه ای هم کنار او باشه تا این معلول محقق بشه. معلول یعنی همین عمل، همین کار. میگن فاعل بالقصد. یه وقتی که نه، خود علم کافی است برای تحقق معلوم، احتیاج نداره به انگیزه اضافی. این خودش دو جوره، یه وقت علم زائده بر ذاته، یه وقت علم عین ذاته. علم زائده بر ذات باشه مثل یه انسانی که اینطوری مثال زدن که قرارش دادن، یا حالا خواب بوده یا بیدار بوده، ورش داشتن با یه جرثقیل بلندی بردنش، گذاشتنش سر یک تیری که این تیر 20 متر ارتفاعشه، بالای اون تیرم به اندازه جفت پاهاش بیشتر جانی، میبرنش اونجا وای میسته. همین که اونجا چشمش وای میشه، تصور افتادن میکنه، میفته پایین. تصور افتادن عین ذات اونیست. اگه این ذاتش بود همیشه تصور افتادن میکرد. تصور افتادن یک علم، و علم انسان همه علماش زائد بر ذاتش. برای اینکه انسان یولد و بله الله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، کم بود ولی لا تعلمون شیئا، اخرجکم شما بودید علم نداشتید. پس معلوم میشه علم ما عین ذاتمون نیست، علم ما زائد بر ذات. پس این علم زائد بر ذات است، ولی خود علم تنها هیچ انگیزه ای نمیخواد. بلکه او اگر انگیزه داشته باشه، انگیزش اینه که نیفته. ولی همین تصور افتادن همانو افتادن همان، میشه میگم فاعل بل عنایه، یعنی با صرف توجه میفته. یه وقتی که نه، علم عین ذاته، همین علم علت فعل است و عین ذاته، مثل باری تعالی در خلق اشیا علم به اشیا داره و به خاطر همون علمی که داره خلق میکنه، چون خاطر دیگه نیست در مورد باری. باری کاری انجام میده برای نعی، برای یک دایی زائدی که در بحث الهیات مطرح خواهد شد. او انجام میده برای اینکه ذات او اقتضاش اینه. او این کار انجام میده برای اینکه پریرخ تاب مستوری ندارد. او سید از او قابل انقطاع نیست. او نمیتود که معلول نداشته باشه، ولی اینکه با اختیاره، با اراده است. ولی ارادش هم عین ذاتشه، علمش هم عین ذاتشه. پس ذات علت است و نه انگیزه خارجی. ذات هم عین علم است، پس میشه گفت علم علت است. خود علت پیدایش معلوله و این علم عین ذات هم هست. میگن فاعل به تجلی. فعلا مفصلش باز دوباره در همینجا مطرح خواهد شد. ما داریم مختصرش رو میگیم. این حفق فاعل، فاعل به تب، فاعل به الغفر که غیر عالم بودن، فاعل به الجبر که عالم بود و اراده نداشت، فاعل به الرضا که عالم بود اراده هم داشت و علم این فعلش بود، قبل از فعل نبود. فاعل به الغفر علم قبل داره ولی با انگیزه اضافه کار انجام میشه. فاعل بالعنایه علم قبلا داره و خود اون کافیست برای تحقق معلول بدون اینکه این علم عین ذات باشه، علم زائده بر ذاته. فاعل به تجلی اون که علم داره قبلا، اراده هم داره، علمش هم علت معلوله، انگیزه اضافی نداره و این علم عین ذاته. این هفته هشتمیش اینه که هر یک از این فاعل ها که از همینجا معلوم میشه که اینو نباید عرض اون هفته شمرد، هر یک از این هفته اگر یه فاعلی بالا سرشون باشه که خودشونو خلق کرده باشه و قهرن فعلشون هم مخلوق باشه بالواسطه، این فاعل ها وقت میشن فاعل تسخیر، یعنی کار انجام میده ولی چون او گماشتدش. فاعل تسخیر در عرض هفتا نیست. فاعل تسخیر یه تقسیم دیگریست که قسمش اینه. فاعل لا به تسخیر به ذات، اونی که کسی او را نگماشته، مثل باری تعالی. فاعل به تسخیر یعنی یه فاعل دیگر او را ماشته، مثل همه یه فاعل ها دیگر. پس حقیقت مسئله این است که دو تا تقسیم داره فاعل. یک تقسیم فاعل تقسیمیست که هم به اسم داره، یک تقسیم دیگر تقسیمیست که به اسم داره. فصل ششم، العلت الفاعلیه و هی التی تفیض وجود المعلول. بله میرسیم بخونیم. علت فاعلی اونیست که افاضه میکند وجود معلول را، وجود معلول از طرف او میاد. یعنی و تفعله، یعنی اونی که میسازد معلول را، انجام میدهد معلول را، یعنی معلول فعل اوست، خلق میکند او را. این علت فاعلی یعنی اونی که افاضه میکند وجود را به معلول، وجود معلول رو او افاضه میکنه و انجام میدهد و میسازد وجود معلول را علی اقسام. این علت فاعلی بر اقسامی. این ظاهرش اینه که در یک تقسیم همه این هشت قسم میاد، به حال اینکه این طور نیست. فقط ذکر او فی وجه ضبطها، و ذکر کردن فلاسفه در وجه ضبط این اقسام که چرا شده هشتا، این است که ان الفاعل اما ان یکون له علم به فعله اولا، فاعل یا علم به فعلش داره یا نداره. و ثانی اون دومی که علم نداره، اما ان یلائم فعله طبع، یا فعلش ملائمت داره، مناسبت داره با طبعش، با سرشتش، با ساختمانش، و هو الفاعل بالتعب، به میان فاعل بالتعب. او لا یلائم، یا کارش ملائم با طبعش نیست، این کاری که انجام میده برای این کار خلق نشده، و هو الفاعل بالقدر. ولی اول اون که علم داره، این دو قسم مال اون جایی بود که علم نداشت و ثانی بود. اما اول اون یکون له علم به فعله، یعنی و هو الذی له علم به فعله، این لم یکن فعله به ارادته، اگر کارش انجام میده عالمانم هست ولی با اراده اش نیست، فهو الفاعل بالجبر، به این میان فاعل بالجبر، طرف با اصله مجبورش میکنن که این کارو بکن. و این کان بها، ولی اگر با اراده هست، فا اما ان یکون علمه به فعله فی مرتبت فعله، یا این است که علم به او به فعلش در مرتبه همون فعله، یعنی قبلا نیست، فعلش و علمش در یه مرتبه، نه علم تقدم رتبی داشته باشه، نه تقدم نداره، علم او به فعلش در همون مرتبه فعلشه، بلکه نه در مرتبه همان علم فعلشه، و هو الفاعل و بالرضا، دوتا اصلا نیست تا در یک رتبه بگیم، اصلا یه چیزه، علمش و فعلش یه چیزه، اینو بشن فاعل و بره، مثل اون صورت اشترگاه فلنگی که من میسازم. و اما ان یکون علمه به فعله قبل فعله، و یا اینکه نه در مرتبه نیست، قبل علم او به فعلش، قبل از فعلشه، عالمانه هست، با اراده هم هست و علمش هم قبل از فعل. و هینه ازن اما یکون علمه مقرونن به دائن زائد، یا این است که علمش همراه هست با یه انگیزه اضافی. یعنی علم تنها کافی نیست برای تحقق معلول، باید یه انگیزه هم باشه. و هو الفاعل بالقصد، مثل انسان در نوع افعال اختیاریش اینطوریه که تصور میکنه و فایدهش هم در نظر میگیره و همون فایده محرکش میشه، ولی اگه فایدهش در نظر نگیره صرف تصور فعل باعث برای کار نمیشه. و اما ان لا یکون علمه مقرونا بدائن زائد، و یا اینکه نمی باشد علم او همراه با یه انگیزه اضافی. انگیزه اضافی نداره، خود علم تنها کافی است برای تحقق معلولی. بلی یکون نفس العلم فعلیا، بلکه می باشد خود علم فعلی. در بحث علم تقسیم کردن علم رو به اقسام، یکی از تقسیماتش اینه، تقسیم کردن به فعلی و انفعالی. علم فعلی اونه که باعث تحقق معلوم میشه، و علم انفعالی نه، تحقق معلوم باعث پیدایش میشه. علم انفعالی مثل علم من به شجر، چون شجر هست من علم بهش پیدا میکنم. ولی علم فعلی که خودش باعث تحقق معلوم میشه، مثل علم باری به شجر، چون میداند خلق میکند، عالمانه خلق میکند، و خود اون علم علت خلقه، چون اون علم این ذات هست، ذات علت خلقه. ولی یکون نفس العلم فعلیان، علم خودش فعلیه، فعلیه چه؟ اون عبارت بعد تفسیر فعلیانه، بدل مفسره. منشأ لصدور المعلوم، فعلی یعنی منشأ است برای صدور معلوم. این معلوم که محقق شده به خاطر همین علمه. و هنوزن اگر این طور شد که علم بخواد با دائی زائد با انگل اضافی باعث تحقق معلول نشه، بلکه خود علم باعث تحقق معلول میشه، این دو جوره، اما ان یکون علمه زائدن علا ذاته، یا علمش زائد بر ذاتشه و هو الفاعل بالعنایه، یا زائد بر ذاتش نیست و هو الفاعل بالتجلی. این هفت قسم فاعل. و هو الفاعل فیما تقدم، فاعل در همه این هفت قسم گذشته. اذا نصب الى فعله، وقتی این فاعل رو با فعلش بسنجیم، نسبت بدیم او را به فعلش که بگیم این فاعل این فعله، فاعل رو وقتی نسبت بدیم به فعلش، اما من جهت انه و فعله فعل لفاعل آخر، از این جهت که خود این فاعله با فعلش فعل فاعل دیگری است، وقت کان فاعلا بالتصریف، این فاعل میشه فاعل بالتصریف. منو که فاعل بالقصد بودم در آمدن اینجا، وقتی من رو نسبت به این کار آمدن بسنجی، ولی از این جهت که خود من کیم، خود من معلول حقم، فعل حقم، که اگر خود من فعل حق بودم، فعل من هم فعل حق است، که والله خلقکم و ما تعملون، هیچ منافاتی هم با اراده نده، انشالله در بحثش خواهد آمد. از این جهت به من میگن فاعل به تسخیر، یعنی من فاعلی هم که او مسخرم کرده، پس من هم فاعل به القصدم هم فاعل به تسخیر، و هر کدوم از اونا که بگی همینطوره. پس معلوم میشه این یه قصد در عرض اونها نیست، چون اگه در عرض اونها بود وقت نمیشد که بر اونها صادق باشه. اگه گفتی کلمه یا اسم یا فعل یا حرف، دیگه حرف نمیشه اسم باشه، حرف نمیشه فعل باشه. تقسیم لازمه که هر یک از اقسام قسیم دیگری باشه، و حال اینکه اینجا اینطوری نیست. خودش میفرمان فاعل رو در این هفت قسم گذشته اگر نسبت بدی او را به فعلش، ولی از این جهت که خود او با فعلش فعل فاعل دیگری است، کان فاعلا به تسخیر. علی الفاعل اقسام ثمانیه، برای فاعل هشت قسمه. احدها فاعل به تب، که این به تفصیل همون اجماله، و هو الذی فاعل و لهو به فعله، فاعل به تب اونیست علم به فعلش نداره، مکن الفعل مائل تعباب فعل سازاتش، این فعلی انجام میده طبق سرشتی، طبق ساختمانشه، طبق طبیعتی، کنش نه بلا بدنی طبیعیه، مثل نفس و خلی قوای طبیعی بدن طبیعی. بله، قوای بدنی طبیعی مثل قوای هاضمه، ماسکه، جاذبه، این کارا رو انجام میده، نفس انجام میده قوه هاضمه رو، این گردش رو نفس انجام میده، و ولی هیچ اطلاعی ازش نداره و همین گردش خون رو که نفس انجام میده ملائمه با ترشان هست. نفس انسانی برای این خلق شده که در این مرحله این کارو بکنه، در این بدن این فعالیت بکنه. نفس میگیم خود حازمه، خود حازمه رئیس نفس، نفس فی وحده ها کل را، همین قوا، قوا قسم دست، قوه حازمه اون نیروی که معده رو به حرکت در میاره، همونطوری که قوه یاسره غیر چشمه، چشم نمیبینه، اون قوه میبینه که او یه مرتبه است از نفس. چشم نقطه تف مرد هست، همه تشکیلات ایستالش ولی نمیبینه، اونی که میبینه اون نیرو هست. الان اون نیروه دیگه نیست، بزا میگه نه در مرتبه ی قوای بدنی، و این به خاطر اینه که صورت نوعیه هر چیزی همه افعال اون شی منصوب به صورت نوعیه شه، همه آثاری که در یک شیء است منصوب است به صورت نوعیش، و صورت نوعیه انسان عبارت است از همون نفسش. لذا میگیم نفس در مرتبه قوای بدنی. اگه بخوای دقیق بشی دیگه نباید بگی حازمه، البته چون حازمم یک مرتبه است از نفس صحیحه، ولی وقتی خود نفس رو بگی دیگه خیلی دقیق تره. مثل نفس در مرتبه قوای بدنی طبیعی که تفعل و افعالها اون کارا رو انجام میده، هیچ خبرم نداره و مطابق طبعشان هست. بتر اصلانی از قسم از اقسام فاعل، الفاعل و بالغرض، که این دومی تن همش مثل اولیه، یعنی و هو الذی لا علم له بفعله، علم فعلش نداره، ولیکن ولا اونجا میگفتیم فعلش ملائم طبعشه، اینجا میگیم ولا فعله ملائم لطبعه، و نه فعلش ملائمه با طبعش است، یعنی فعل الان با طبعش نیست. مثل همون نفس در مرتبه هم قضا اما اندل مرز، وقتی که عائلی از بیرون تحت فشارش قرار میده و قصرم یک فشار، عائل بالغت یعنی این کار انجام داده به خاطر فشار، ولی اگه طبع خواست این کار انجام نمیداد. مثل نفس در مرتبه یوبا، در مرتبه هم قضای طبیعی، القضا الفلام عهد ذکری، یعنی همون قوای بدنی طبیعی، اندل مرض. خب اینجا چطوری میشه؟ فإن الافعال تنحرف و فیه ان مجرده، افعال نفس در مرتبه قوا منحرف میشه در مرض از مجرای، از اون مسیر سلامت که قبلا داشت حالا اون مسیر رو نمی کنه، الان این قضا رو برگردونه. چرا؟ لعوامل قاصره، خاطر عوامل فشار دهنده، عوامل مجبور کننده، او عامل باعث شده، و الا طبع نفس این در مرتبه حل بکنه و نه برگردونه. مثلا بکنه.